سلام، محمد رضا شعبانعلی هستم و خوشحالم که میتونم چند دقیقه در خدمتتون باشم و با شما کمی درباره متمم صحبت کنم. نکاتی که من میخوام براتون بگم در بخشای مختلف متمم گفته شده. خیلی از دوستانی که از قدیم همراه ما بودن با این نکات آشنا هستن. اما توی این مدت ما دیدیم دوستایی که جدید به جمع متممی ها ملحق میشن طول میکشه تا این نکات رو مطلع بشن، یاد بگیرن و بتونن عملاً به عضوی فعال از جامعه متمم تبدیل بشن. به خاطر همین من و همکارانم تصمیم گرفتیم یه تعداد از مواردی رو که شاید مهمتره به شکل صوتی برای شما مطرح کنیم تا کمی در مسیر آشنایی با متمم جلو بیفتید و یادگیریتون پربارتر و پرثمرتر باشه. برای تصمیم گیری در مورد این که توی این وقت کم چه چیزایی رو براتون بگم، ما گزارش های بچه های پشتیبانی رو بررسی کردیم. دیدیم که پرتکرارترین سوالایی که اعضای تازه وارد متمم میپرسن چیه. من اون سوالا رو فهرست کردم و الان میخوام در موردش برای شما صحبت کنم. اول براتون کمی توضیح میدم که اصلا چی شد متمم راه اندازی شد. بعدش میگم که مخاطبان اصلی ما در متمم چه کسانی هستند. در ادامه براتون چند تا نکته میگم در مورد اینکه چجوری میتونید از متمم برای یادگیری بهتر استفاده کنید. جوری که یادگیریتون اثر بخش تر باشه، نتیجه بهتری داشته باشه. اواخر بحثم من به دو تا موضوع میخوام بپردازم. یکی اینکه چرا متمم متن محوره، چرا اینقدر ما روی اهمیت متن تاکید میکنیم، چرا برای اون مهمه که درس‌ها متنی باشن، و دوم اینکه چیکار کنیم که نظم بهتری در مطالعه و یادگیریمون داشته باشیم. اینا موضوعاتی که در چند دقیقه آتی میخوام وقت شما رو بگیرم و درباره‌شون صحبت کنم. اول در چند جمله بگم که چرا متمم اصلا راه اندازی شده، چرا متمم وجود داره. متمم از سال 92 داره فعالیت میکنه. اولش با چند صد نفر از دانشجویان و شاگردان من شروع شد و الان چند صد هزار نفر عضو این مجموعه هستن. و ما در متمم خوشحالیم که حالا اگر نخوام بگم پر مخاطب ترین، میتونم بگم یکی از پر مخاطب ترین سایت های آموزشی مدیریتی و مهارتی در کشورمون هست. ما در زمان تأسیس متمم سه تا دغدغه اصلی داشتیم که باعث شد این مجموعه شکل بگیره. دغدغه اولمون ترویج نگاه علمی به موضوعات مدیریتی و مهارتی بود. شما به یادگیری علاقه‌مند هستید که اومدید توی متمم. پس حتما جاهای دیگر رو هم دیدید، فضاهای دیگر رو هم بررسی کردید. هر کسی کمی برای یادگیری وقت گذاشته باشه حتما دیده که بخش بزرگی از صنعت آموزش به موضوعاتی مشغوله و درگیر بحث‌هایی که اصلاً پایه و اساس علمی ندارن. حالا من نمیگم همه جا کاملاً بر اساس روش علمی باشن، مطالعات روشمند علمی انجام بدن، مقالات تحقیقاتی معتبر رو بررسی کنن. خیلی از این آموزش‌ها حتی بر مبنای تجربه‌ها و توصیه‌های افراد بزرگ و پیشگام و مطرح هم نیستن. بیشتر می‌بینیم که آموزش‌ها شده برداشت‌های شخصی سری افراد که با حرف‌های نویسنده‌های تجاری در اون حوزه آمیخته شده. ما انگیزمون از اول در متمم این بود و هنوزم اینه که مقالات معتبر رو پیدا بکنیم، بررسی کنیم، نویسندگان معتبر رو پیدا کنیم، تحلیل‌های محکم و مستند رو از سطح جهان پیدا بکنیم و اینها رو مبنای نگارش قرار بدیم. از یه طرف خیلی مواظب بودیم که ظاهر کارمون اونقدر خوش نشه، سنگین نشه، خشن نشه. اما همچنان به استناد توجه داشتیم. شما در جای جای متمم در تک تک درس ها خیلی آروم و بی صدا یه سری علامت های به علاوه کوچیکی رو میبینید داخل پرانتز که نشون میده اون حرفا از کدوم کتاب، از کدوم مقاله، از کدوم منبع گرفته شده. بنابراین شما با خوندن متمم به مطالب معتبر در سطح استاندارد بهترین مراکز آموزش جهان با استناد کامل دسترسی دارید. پس دغدغه اولمون نگاه علمی بود. دغدغه دوممون اوریجینال بودن و اصیل بودن درس‌ها و متن‌ها بوده. سایت‌های خیلی زیادی وجود دارن که با هدف اینکه از گوگل ورودی بگیرن، حالا مثلا بعدا میخوان خدماتشون رو بفروشن، کلاس آموزشی، مشاوره، کوچینگ، کتاب، هر چی هست. یه سری مطلب از این ور اون ور ترجمه میکنن، به هم میچسبونن به عنوان محتوای آموزشی ارائه میدن. من نمیخوام بگم اینا بده، اینا یه تکنیک رایجه، یه تکنیک فروشه. کارکردش آموزشی نیست، اینا در واقع جایگزین بنرهای تبلیغاتی قدیمیه. اولویت اول کسانی که این متن رو تنظیم میکنن این نیست که مخاطب چیزی یاد بگیره، نگاهش به دنیا عوض شه. اینا هدف اصلیشون اینه که گوگل اینا رو بپسنده و یه سری مخاطب براشون بیاره و بعد بتونه از اون مخاطب برای فروش محصولات و خدماتشون پول بگیرن. کاری که بهش میشه گفت تولید محتوا. اما ما در متمم فعالیت خودمون رو آموزش میدونیم، نه تولید محتوا. البته که برای آموزش محتوا تولید میکنیم، اما محتوا ابزار ماست نه هدف ما. ما تک تک متنها و تک تک درسها رو با هدف آموزش مینویسیم و این درسها ترجمه نیستند. ما البته منظورم این نیست که ما ترجمه ای نمی کنیم یا به منابع دیگه ای مراجعه نمی کنیم. آخه خیلی وقتا ما وقتی میگیم یه متنی تألیفیه فکر میکنن نشستیم خاطراتمون رو نوشتیم، تراوشات ذهنیمون رو نوشتیم. نه، تألیف هم میره از منابع دیگه استفاده میکنه. مؤلف هم همیشه میره مقالات و کتاب ها و منابع رو بررسی میکنه. اساسا تألیف به این معنا نیست که چیزی از صفر خلق بشه. تألیف یعنی ایجاد انس و الفت. یه سری موضوعی رو فرد مطلع کنار هم میذاره و اون رو با هدف آموزش، با هدف یادگیری، با هدف انتقال پیام در اختیار شما قرار میده. شما قوی ترین کتاب های قوی ترین ناشران و دانشگاه های جهان رو هم ببینید، ده ها صفحه انتهای کتاب منبع و مرجع دارن. یعنی اونا هم رفتن سراغ یک منابع دیگه، مقالات دیگه، مراجع دیگه. اما این معناش کپی و پیست نیست. معناش این نیست که یکی یه حرفی جایی زده بردارن این همونو بیارن یه جای دیگه بفروشن به مخاطبشون. به این معنایی که براتون گفتم، بیشتر متن‌ها و درس‌هایی که در متمم می‌بینید تألیفیه، چیزی که در کمتر سایتی در ایران وجود داره. و تألیف با استاندارد بالا و قابل مقایسه با محکم‌ترین متن‌هایی که در دنیا درباره مدیریت و مهارت می‌بینید و در دسترس شماست. در کنار نگاه علمی و در کنار دغدغه متن تألیفی، درس تألیفی، کپی نکردن، ما یه دغدغه سوم هم داشتیم. اونم هزینه یادگیری بوده. شما هزاران درس متمم رو اگه بخواید در طول چند سال در هزاران ساعت بخونید و با این جمع یادگیرنده چند صد هزار نفری همراه باشید، هزینه‌ای که در طول این چند سال پرداخت می‌کنید از هزینه‌ای که این روزا برای یه پکیج 10 یا 20 ساعته اعلام میشه بعضی وقتا و محتواشون شاید به اندازه 4 تا 5 درس متمم نباشه کمتره. ضمن اینکه به نظرم میتونیم ادعا کنیم از نظر استناد علمی بودن قوی‌تره. حداقلش اینه که شما جمله به جمله، بند به بند منابع رو میبینید، مراجع رو میبینید. شما خیالتون راحته که با یک واسطه به سرچشمه وصلید، نه مطلبی که بارها بارها دست به دست شده و هر کسی به سلیقه خودش هر چی می‌خواسته بهش اضافه کرده کم کرده. خب من سه تا دغدغه رو گفتم که باعث تأسیس متمم شده. اینکه نگاه آموزشی داشته باشیم، نگاه علمی داشته باشیم، مطلب تألیفی داشته باشیم و هزینه ناچیزی براش گرفته بشه. اما آیا متمم با این ویژگی‌ها، با این اهداف برای همه مفیده؟ آیا میتونه یک همراه آموزشی بلند مدت برای همه باشه؟ واقعیت اینه که اینطور نیست. این استراتژی ما نبوده و نخواهد بود. اتفاقا افرادی که متمم به دردشون نمیخوره بسیار بسیار بیشتر از کسانی هستن که متمم براشون مفیده. البته من اینو بگم، خیلی ها میان عضو متمم میشن فقط میخوان یه درس یا دو درس رو بخونن که مثلا فردا توی جلسه بهتر صحبت کنن، یا میخوان یه گزارش توی شرکتشون بدن میخوان بهتر باشه، یا تحقیقی میخوان آخر ترمشون انجام بدن تو دانشگاه، یا میخوان چند تا تکنیک و ابزار بخونن برای زندگیشون استفاده بکنن. میخونن و میرن. من الان حرفم اونا نیستن. به اون دید نگاه کنید ما مخاطبان خیلی زیادی داریم. اما من میخوام توضیح بدم ما چه کسانی رو مخاطب یادگیری بلند مدت میدونیم و فکر میکنیم اونها براشون مناسبه که در طول زمان برای ماها و سالهای طولانی با ما همراه بمونن. اگه چند جمله که براتون در ادامه توضیح میدم دقیق گوش بدید، بهتر میتونید تشخیص بدید که آیا متمم فضای مناسبی برای همراهی بلند مدت شما هست یا نه. و البته من امیدوارم که اینطور باشه و ما بتونیم همراه بلند مدت شما باشیم. خب، مخاطب متمم چه کسانی هستند؟ ببینید، متمم بر مبنای یک باور بنا شده. اون باورم اینه که مسیر رشد و توسعه و تحول توی زندگی ما آدما با یک یا چند تا تکنیک، با راهکارهای کوتاه مدت ساخته نمیشه. هیچ تکنیک و تاکتیکی وجود نداره که به ما بگن اینو انجام بده زندگی عاطفیت، زندگی شخصیت، کسب و کارت یهو از این رو به اون رو میشه. همه ما مستقل از اینکه چی کار میکنیم، چه نقشی توی زندگی شخصیمون داریم یا توی جامعهمون داریم یا توی کسب و کارمون داریم، توی مسیر رشد و پیشرفتمون به دو تا چیز نیاز داریم. یکی یک مجموعه ای از عادتها که به تدریج جاشون رو در زندگیمون باز میکنن و در بلند مدت همراهمون میمونن، و دومی یه نوع بینش، یه نوع جهانبینی، یه جور مدل ذهنی، یه دستگاه فکری. این اسما یکی نیستن اما مفهومشون نزدیک به همه. به هر حال یه ذهنیتی که قراره به ما در تصمیم گیری ها و انتخاب هامون کمک کنه. ما چه در زندگی شخصیمون چه در محیط کار، در طول سالهای طولانی با تصمیم های زیادی مواجه میشیم. درسته که تصمیم در یک لحظه پیش روی ما قرار میگیره، اما راه حل در یک لحظه پدیدار نمیشه. ذهنی میتونه درست فکر کنه، درست انتخاب کنه که یک عمر آموزش دیده باشه، پرورش پیدا کرده باشه، دائما در تلاش بوده باشه که دنیا رو بهتر بفهمه، بهتر تحلیل کنه. ذهنی که تمرین کرده باشه نگاه عمیق به پدیده‌ها و اتفاق‌ها و روندها رو یاد بگیره. هر دو موردی که بهتون گفتم، چه داشتن یک مجموعه عادت که البته در طول زمان ممکن تغییر کنه، و چه داشتن یک جهان‌بینی که اونم البته در طول زمان اصلاح میشه، پخته میشه، تغییر میکنه، هر دو نیازمند یادگیری بلند مدت در تمام طول زندگیه. ما باورمون اینه که یادگیری یک کار پارت تایم، یک کار پاره وقت نیست. یادگیری یک مقطع از زندگی نیست که من بگم من رفتم مدرسه، من رفتم دانشگاه، تموم شد، فارغ التحصیل شدم. ما فکر میکنیم زندگی خوب، زندگی عمیق، زندگی ارزشمند، زندگی ارزش آفرین یه آدمی رو میخواد که خودش رو دائم التحصیل بدونه، نه فارغ التحصیل. این همون چیزیه که اسم لایف لانگ لرنینگ یا یادگیری مادام العمر این روزا زیاد میشنویم. ما نگاهمون در متمم این شکل از یادگیریه. اینجا رو هم مناسب کسانی میدونیم و برای کسانی طراحی کردیم که نیومدن در کوتاه مدت دو تا مطلب بخونن، دو تا فایل صوتی گوش بدن و یه تحول شگفت‌انگیز براشون اتفاق بیفته. یا به قول مربی انگیزشی، حالا اگر تا الان کائنات ازشون روگردان بوده، با دو تا تکنیک، با دو تا تاکتیک، با یه مطلب، عالم و آدم همراه و همقدمشون بشن. نه، متمم برای چنین افرادی نیست. متمم برای کسانی طراحی شده که معتقدن رشد و یادگیری باید مادام العمر باشه. کسانی که معتقد باشن که مدل ذهنی، دستگاه فکری، عادت‌های رفتاری ما، اینا همشون مثل گیاه میمونن. در طول زمان شکل میگیرن، نه در یک لحظه. کسایی که براشون مهم دنیای اطرافشون رو بهتر ببینن، عمیق‌تر ببینن و دلشون میخواد در کنار هزاران نفری باشن که مثل خودشون چنین دغدغه‌ای دارن و بخوان با اونا حرف بزنن و حرف‌ها و فکرای اونها رو هم بدونن، باهاشون آشنا بشن. ما فکر میکنیم که متمم برای چنین افرادی، برای کسانی که میخوان در یک جامعه درگیر یادگیری دائمی باشن، جای مناسبیه. و وقتی هم میگیم متممی، منظورمون این نوع از افراده. پس اینجا به دو تا سوال جواب دادم. یکی اینکه چرا متمم راه اندازی شد و یکی اینکه مخاطب متمم چه کسانی هستند. سوال سومی که میخوام بهش جواب بدم اینه که ما چیکار کنیم یادگیری بهتر و اثر بخشتری در متمم داشته باشیم. در واقع معنام فرضم اینه که شما فکر میکنید که یادگیری مادام العمر کار درستیه، کار ضروریه، و فرض میکنم که شما بر این باورید که اگر میخواید جایگاهتون رو در زندگی شخصی و در جامعه حفظ کنید و بهبود بدید، باید دائما برای یادگیری وقت بذارید. همون دغدغه‌ای که من دارم، همکارانم دارن و خیلی از آدما توی جامعه ما شاید داشته باشن. حالا به این فرض چه کارهایی بکنیم که متمم بتونه در خدمت ما باشه و بیشتر به ما کمک کنه؟ اولین پیشنهاد من اینه که حتما درس روش‌های نادرست متمم خوانی رو بخونید. اگه توی گوگل کلمه متمم خوانی رو سرچ کنید به این مطلب میرسید. توی خود متمم هم یه فضای جستجو داریم که هر عبارتی رو بزنید میره اون درس مرتبط رو پیدا میکنه. اونجا هم بزنید متمم خوانی، درس روش‌های نادرست متمم خوانی براتون میاد. من نمیخوام همه اون مطالبی که اونجا گفتیم رو دوباره براتون تکرار بکنم. فرضاً بر اینه که خودتون رو میخونید. بنابراین صرفاً چند نکته کوتاه از اون مطلب رو براتون میگم که خیلی وقتتون گرفته نشه. ضمناً چند هزار نفر از دوستای متممی هم زیر همون مطلب نکات و تجربه هاشون رو گفتن. پیشنهادم اینه که یک وقتی هم بذارید و اون نظرات رو مرور کنید. همینجا تا ادامه رفته چیز دیگر رو هم بگم. ما توی سایت متمم یه بخشی داریم به نام درباره متمم. چیزی که توی خیلی از سایت‌ها می‌بینید. در داخل اون درباره متمم نظرات یک تعداد از دوستان متممی قدیمی‌تر هم اومده. هر کدومشون در چند جمله به متممی‌های تازه وارد پیشنهاد کردن که چجوری درس بخونید. بعضیا اشتباهات خودشون رو گفتن، بعضیا نظراتشون رو گفتن، پیشنهادایی دادن، گفتن فلان درس زودتر بخونید، فلان درس دیرتر بخونید. خلاصه توصیه‌های مختلفی مطرح کردن که باعث میشه شما از زوایای مختلف بتونید متمم رو بهتر ببینید و بفهمید و فقط به نگاه من و همکارانم محدود نشید. البته که این مطالبی که گفتم حجمش خیلی زیاده. بخواید یه جا بخونید خسته میشید. اما به نظرم اگر وقت بذارید در طول هفته‌های آینده کم کم بخونیدشون ضرر نمی‌کنید. خب برای یادگیری اثر بخش من یکی از پیشنهادهای مهمم اینه که در خوندن درس‌ها عجله نکنید، سر حوصله بخونید. یادگیری آنلاین در مقایسه با یادگیری فیزیکی مزیتش اینه که ما مجبور نیستیم با یه سرعت از پیش تعیین شده بریم جلو. ما به هیچ کس تعهد ندادیم که مطلب 1000 کلمه‌ای رو حتما مثلا در 10 دقیقه بخونیم. اگه برامون ساده باشه ممکنه 2 دقیقه ازش رد شیم. ممکنم هست 5 روز روی مطلب بمونیم. هیچ ایرادی هم نداره. اتفاقا گاهی بهتره بعد از خوندن یه درس چند ساعت بهش فکر کنیم. گاهی خوبه وقت بذاریم نظرات و حرفها و تمرینای دوستانمون رو زیر اون درس بخونیم. به خاطر همین ما در متمم برخلاف بسیاری از سایت‌هایی که الان مد شده اون بالا می‌نویسن که زمان خواندن تقریبی 3 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه. ما هیچ وقت این چیزی رو ننوشتیم و نمی‌نویسیم. چون معتقدیم این شما هستید که تشخیص میدید زمان مناسب چقدره، نه ما. شاید 1 دقیقه باشه، شاید 1 روز باشه، شاید 1 هفته. پس عجله نکنیم و به خاطر داشته باشیم که فقط خودمون هستیم که میدونیم سرعت مناسب خوندن چقدره. هیچ کس دیگه‌ای در این زمینه نمیتونه نظر مناسبی بده. یه پیشنهاد جدی دیگه که برای یادگیری اثر بخش دارم اینه که حتماً توی درس ها مشارکت کنید. اگر درس تمرین داره سعی کنید جواب تمرینشو بدید. اگه تمرین نداره بازم رد نشید. نظر یا تجربیات شخصی خودتون رو بنویسید. ما با نوشتن مغزمون رو وادار می‌کنیم که بهتر فکر کنه. رشته‌های آشفته فکریمون رو منظم می‌کنیم. تحقیق درباره اثر بخشی نوشتن خیلی زیاده. توی متمم به تعدادی از این تحقیقات اشاره شده. خودتون بعداً می‌بینید. اهمیت نوشتن رو دست کم نگیرید. بذارید یه مثال بزنم براتون. فکر کنم برای شما پیش اومده باشه که دارید یه کتابو میخونید، یه مجله رو میخونید یا یه روزنامه ای چیزی، یه لحظه احساس میکنید مثلا نفهمیدم چی خوندم. جالبه کلمه به کلمه رو هم خوندید اما نفهمیدید چی خوندید. توی یادگیری هم چنین چیزی وجود داره. شما درس ها رو میخونید، به نظر خودتون فهمیدید، درس پشت درس، مطلب پشت مطلب، اما بعد از یه مدت یهو حس میکنید خب چی شد؟ چرا من هیچی نفهمیدم؟ چرا نگاهم فرق نکرده؟ چرا نمیتونم مصداق این بحث رو توی زندگی پیدا کنم؟ اصلا مگه من درس تفکر سیستمی نخوندم؟ چرا الان نمیفهمم مشکلات این سیستم چیه؟ چرا نمیتونم یه راه حل سیستمی بدم؟ اینجور وقتا مطمئن باشید بخشی از مشکل، نمیگم همش، اما یه بخشی از مشکل به این برمیگرده که شما یادگیری منفعل داشتید، فقط خوندید و رد شدید. درست مثل همون کتاب خوندن یا روزنامه خوندن که میبینید کلمه کلمه خوندید اما نفهمیدید چی خوندید. حل کردن تمرین، اظهار نظر کردن، مشارکت کردن در بحث باعث میشه که ذهن شما از اون حالت منفعل در بیاد و مطلب رو خیلی بهتر یاد بگیرید. اگه حس میکنید تمرین بعضی از درس‌ها براتون سخته، اصلا نگران نشید. برید سراغ درس‌های ساده‌تر. بازم میبینید سخته، بازم نگران نشید. برید سراغ یه سری درس‌های خیلی معمولی. واقعیتش اینه که اولین بار کامنت گذاشتن و نظر دادن کلاً کار سختیه. مثل اولین بار که توی جمع میخواید حرف بزنید، مثل اولین سخنرانی. اگر احساس میکنید سختتونه، خجالت میکشید، معذبید، اعتماد به نفس ندارید، اصلاً عجیب نیست. این خیلی عادیه. میتونید حتی به سراغ پاراگراف فارسی. خب اونجا یه سری متنای از سری کتابا نقش شده. نظر خودتون رو زیرش بنویسید. نه تمرین، نه سوال، نه کیس پیچیده است، هیچ‌چی نیست. بازم سختتونه، برید سراغ زنگ تفریح. ما توی متمم در زنگ تفریح و پاراگراف فارسی اصلا سختگیر نیستیم. حالا مثلا 4 تا عکس گل توی زنگ تفریحه، شما برید زیرش از گلای خونتون تعریف کنید، از گلای محل کارتون تعریف کنید. مطمئن باشید ترستون کم کم میریزه و بعد توی درسای جدی‌تر و سنگین‌تر راحت میاد کامنت میذارید. راحت توی بحثا مشارکت میکنید، به بقیه نظر میدید. فعلا دو تا نکته رو گفتم، یکی اینکه سرعت خوندن خودتون انتخاب کنید، دو اینکه سعی کنید توی بحثا مشارکت کنید. پیشنهاد دیگه‌م اینه که حتما خودتون رو مقید کنید نظرات و حرفای دوستانتون رو بخونید و به کسانی که حرفای خوبی زدن، حرفای آموزنده‌ای زدن حتما امتیاز بدید. این خوندن امتیاز دادن دو تا کارکرد مهم داره. یکیش اینکه خیلی وقتا واقعا نکاتی که دوستای شما توی بخش نظرات میگن، توی تمرینا میگن، از اصل درس متمم مهمتره، ارزشمندتره. واقعا حیف آدمی همچین گنجی نمه دستش باشه ازش استفاده نکنه. من خودم در شلوغ‌ترین روزا معمولا سعی میکنم حداقل نیم ساعت حرف بچه‌های متمم بخونم، اونایی که برام جذابه امتیاز بدم. خیلی وقتا درست مثل خوندن کتاب، مثل خوندن مقاله برام آموزنده بوده. امتیاز دادن هم دو تا ویژگی مهم داره، دو تا مزیت داره. شما اگر به حرفای خوب امتیاز بدید، نه به همه حرفا، کامنت ها و نظراتی که واقعا به نظرتون متمایزه، خوبه، خود به خود دارید دوستای دیگه‌تون رو تشویق میکنید که بیشتر فکر کنن و بهتر بنویسن. چون میبینن که اونا اگر بهتر بنویسن، افراد بیشتری ازشون یاد میگیرن و تشویق به یادگیری میشن. شما با یک کلیک ساده دیگران رو تشویق به یادگیری میکنید، تشویق به حرف زدن میکنید، تشویق به فکر کردن میکنید. مزیت دومم اینه که وقتی به کسی امتیاز میدید، به اون آدم اعلام میشه توی متمم که شما رفتید به این حرفش امتیاز دادید. پس کم کم با شما آشنا میشه، اسمتون توی ذهنش میمونه، کامنت ها و حرفای شما رو جدیتر میگیره، بیشتر میخونه و اینطوری خودتون سریعتر و بهتر وارد جمع متمم میشید، غریبه نمیمونید، جدا نمیمونید. البته نکته مهم رو هم اینجا بگم، شما تا زمانی که اولین کامنت و اولین نظر رو در متمم ثبت نکرده باشید و اون منتشر نشده باشه، متمم بهتون اجازه نمیده به دیگران امتیاز بدید. بنابراین اگر دارید نظر بقیه رو میخونید و میبینید زیرش دکمه امتیاز نیست، نمیتونید امتیاز بدید، علتش اینه که هنوز اولین کامنت خودتون رو ثبت نکردید. راجع به کامنت گذاری هم چند تا نکته هست که دلم میخواد اینجا بهش بپردازم. البته که قوانین کامنت گذاری متمم جزئیات زیادی داره. شما وقتی میخواید کامنت بذارید یه تیک میزنید که من این قوانین رو خوندم و رعایت میکنم. البته بگم ما هممون یه عمر عادت کردیم توی نرم افزارا، توی اپلیکیشن ها این تیکا رو میزنیم و هیچ وقت نخوندیم. اما واقعا اینجا خواهشم اینه که بخونید. نرم افزارا و اپلیکیشن ها وقتی شما تیک میزنید میخوان رفع مسئولیت حقوقی بکنن. شما فقط میخواید بگید که من اینجا هیچ حقی ندارم، اونجا هیچ حقی ندارم، اینجا هیچ شکایتی ندارم، اونجا هر چیزو تقصیر خودمه. ولی تیکی که اینجا میزنید رفع مسئولیت حقوقی نیست، یه تیک آموزشیه به نوعی. اما این رو هم بگم، واقعا انتظار ما این نیست که لحظه اول شما وارد متمم میشید این قوانین رو بخونید. حجمشون زیاده، جزئیاتشون زیاده و ممکنه شما رو یه مقدار دچار تردید کنه که اگه اینقدر سخت کامنت نذارم. شما اولین کامنت ها رو شروع کنید بذارید. همکارای من در متمم برای عزیزانی که اولین بار شروع می‌کنن حرف زدن، استانداردهای ساده‌تری رو در نظر می‌گیرن، اصلاً سختگیر نیستن. و خب فرصت دارید در طول هفته‌های اول یا ماه‌های اول برید قوانین کامنت‌گذاری رو بخونید که در آینده بتونید همه رو رعایت کنید. بازم تأکید می‌کنم، برای پیدا کردن این قوانین کافیه زیر باکس کامنت ببینید، یه تیک می‌زنید، لینکش اونجا هست. یا اگر سختتونه در سوالات متداولم گفته شده. از بین همه اون قوانین من چند تا مهماشو همینجا براتون بگم که کارتون راه بیفته و راحت بتونید تو بحثا مشارکت کنید. یکی این که تا حد امکان به شکل نگارشتون دقت کنید، غلط دیکته‌ای نداشته باشید، جمله بندیاتون قابل درک باشه. کامنتتون قبل از ارسال یه بار بخونید. یادتون باشه قرار نیست رسمی بنویسید، قرار نیست خیلی فرمال و خشک بنویسید، قرار نیست جدی بنویسید لزوماً. میتونید کاملا به زبان محاوره‌ای بنویسید، به زبان گفتگوهای روزمره، میتونید شوخی بکنید یا هر کار دیگه ای. اما مهمه که روان، قابل فهم، مؤدبانه و تمیز باشه. نکته دیگه این که برای ما خیلی مهمه که کامنت ها از جای سرقت نشده باشن. اگر مطلبی از جای میخونید و نقلش میکنید، حتما بگید از کجا بوده، به عنوان حرف خودتون نگید. اگه مطلب طولانی در یک سایت میبینید یا در جای دیگه میبینید، کلش رو نقل نکنید. اون سایت، اون نویسنده، اون ناشر برای کارش زحمت کشیده. دلش میخواد مخاطب بره توی منبع اصلی اونو ببینه. یکی دو جمله نقل کنید، بگید من اینو از فلان جا برداشتم، کاملش اونجا هست. من همیشه اینو توضیح دادم، بد نیست اینجام توضیح بدم که توی حوزه نشر و محتوا شما خیلی وقتا اگه مطلبی رو کامل نقد کنید و حتی بگید از کجا نقد کردید، اما ناشر اصلی راضی نباشه و اجازه نداده باشه، کار شما سرقته. ما خیلی وقتا فکر می‌کنیم همین که بگیم از کجا آوردیم حله. نه، اینطوری نیست. منبع دادن لازمه اما کافی نیست. یه مثال ساده بزنم. یه نفر اگه ماشین منو شما رو بدزده، بعد بروش بنویسه که دوستان البته این ماشین من نیستا، این ماشین فلانیه، من برداشتمش دارم باهاش تو شهر میچرخم، این کار همچنان دزدیه، تفاوتی در ماهیت دزدی ایجاد نشده. پس شما اگر یه مطلب کامل از یک سایت بیارید و زیرش بنویسید که این مال فلان سایته، همچنان کارتون اشتباهه. بذارید راحت براتون بگم، ما در متمم دوست نداریم که یه روز دیگه ناشر کاغذی یا دیجیتال در هر جای دنیا بیاد متمم رو باز کنه بگه اه این که همش مال من بوده، اینجاست، چرا اینجاست، من که اجازه ندادم. ما با کسانی که این کار رو انجام میدن و بی اخلاقی میکنن برخورد جدی داریم. یه چیز دیگر رو هم براتون بگم، اصلاً به خودتون فشار نیارید که توی حل تمرینات، توی نظر دادن، سراغ کتابا و مقالات عجیب غریب برید، خیلی حرفای عجیب غریب بزنید. خیلی وقتا اگه خودتون با خودتون فکر کنید و یه حرف ساده بزنید، واقعاً آموزنده تره. بذارید یه مثال بزنم. ما توی درس ارتباطات و مذاکره در متمم یه بحثی داریم به اسم رفتار انفعالی تهاجمی. میرید درس رو میخونید، پیش خودتون نگید که خب منو بخوام مثال بزنم خوب مثالم با کلاس باشه، پس برم فلان جا سرچ کنم، فلان سایت رو ببینم، فلان کتاب رو ببینم، فلان مقاله رو ببینم، یه مثال شیک و مجلسی بزنم. نه، خودتون فکر کنید، به همین امروز، به دیروز، به دوستتون، به همکارتون، به همسرتون یه مثال خیلی معمولی ساده دم دست که حاصل فکر خودتونه، خیلی بیشتر در یادگیری به ما کمک میکنه تا نقل کردن یک مثال دیگه، یه حرف دیگه، چیزی که در ذهن یکی دیگه بوده. بنابراین ضمن اینکه اشاره منابع خوبه، استفاده از منابع خوبه، از جای دیگه نقل کردن خوبه، کتاب خوندن جانبی خوبه، همه اینا خوبه، اما تمرین بهترین شکلش اینه که حاصل ذهن من باشه، خصوصا در جاهایی که ما می‌خوایم مثال بزنید. حالا یه وقت به شما میگیم برید در منابع دیگه تعریفی رو پیدا کنید، یه اصطلاحی پیدا می‌کنید که اصلا اونجا قصه‌اش خوب فرق می‌کنه. خواسته ما این بوده که برید سراغ منابع دیگه. خیلی خسته‌تون کردم. من دو تا نکته دیگه رو بگم و بحثو تموم بکنم. اول در مورد متن محور بودن متمم صحبت میکنم و دوم درباره نظم مطالعه و نظم خواندن، نظم یادگیری، حالا هر اسمی خواهیم روش بذاریم. ببینید، در متمم فایل صوتی زیادی وجود داره. یه سریشون رایگان توی رادیو متمم، یه سری توی فروشگاه متممه که ما اونا رو میفروشیم و با درآمدش بخشی از هزینه‌های متمم رو تامین میکنیم. گاهی توی درس‌ها کلیپ‌های ویدئویی هم هست. اما با وجود اینها، ذات متمم متن محوره. ما اصالت رو به متن میدیم، ما صدا و تصویر رو حاشیه میدونیم. اینم یه بحث سلیقه‌ای نیست. ما بر اساس مطالعه، بر اساس تجربه و با یه سری توجیه تکنیکی به این نقطه رسیدیم. قطعاً میشه در موردش ساعت‌ها حرف زد، اما جاش اینجا نیست. من فقط اینجا در حد چند جمله بگم که اساساً یادگیری عمیق و جدی باید متنی باشه. یا حداقل متن بخش بزرگی از این یادگیری باشه. وقتی متن جلوی شماست، خیلی سریع میتونید کل بحث رو نگاه کنید، سرفصل‌ها رو ببینید، منابع رو ببینید، مأخذ رو چک کنید، لینک‌ها رو بررسی کنید. این کار رو روی فایل صوتی نمیشه انجام داد، روی فایل تصویری نمیشه انجام داد. یه چیز بانمک اینجا براتون بگم، شاید جالب باشه. خب احتمالاً میدونید متمم در SEO وضعیت خیلی خوبی داره. در خیلی از کلمات مدیریتی و مهارتی وقتی سرچ میکنید متمم در صفحه اول میاد. البته که ما تمرکزمون SEO نیست، تمرکزمون آموزشه. اما بالاخره گوگل هم دنبال منبع معتبر میگرده، دنبال مقاله میگرده که مخاطب رو راضی کنه و چاره‌ای نداره جز اینکه خیلی وقتا متمم معرفی بکنه. حاصل هم این شده که ما در ماه ده‌ها میلیون بار در نتایج گوگل میایم و به مخاطبان فارسی زبان پیشنهاد میشیم. حاصل این اتفاق اینه که یه عالمه آمار داریم از اینکه مخاطبان در وب فارسی چی سرچ میکنن. چند پیش داشتیم بررسی میکردیم، دیدیم که تعداد خیلی زیادی افراد کلمه فیدبک سرچ کردن. شاید باورتون نشه، چند هزار نفر در ماه فیدبک سرچ میکنن. یه سری کلمات خنده‌دار اینطوری سرچ میکنن. یه مورد دو مورد هم نیست که بگید غلط دیکته ایه. اینا منظورشون چی بوده؟ اینا میخواستن راجع به فیدبک بدونن، اما نمیدونستن این کلمه چجوری نوشته میشه. توی کلمات دیگه هم خیلی زیاده ها. ما هر کلمه مهمی رو میبینیم، هر اسم مطرحی رو میبینیم از دانشمندا، از نویسنده ها، هر مفهومی رو میبینیم، یه عده زیادی با یه دیکته مسخره اینا رو سرچ کردن. این نسل جدید از جستجوگران که شما میبینید که سواد خوندن ندارن، سواد نوشتن ندارن، اینا حاصل یادگیری شفاهی هستن. پادکست گوش داده، فهمیده چیزی هست مثل فیدبک، اما نمیدونه کلمش چیه. تازه این آدمی بوده که دقیق بود اومده سرچ کنه چیزی پیدا کنه. خیلی‌ها گوش دادن رفتن فکر می‌کنن الان بلدن که یه چیزی مثل فیدبک هست و راجبش کلی هم حرف بردن بزنن. حالا شما فکر کن کسی که کلمه رو اصلا بلد نیست چیه، قطعاً نمیتونه بیاد حالا راجب کتاب‌های مرتبط با این موضوع، مقالات مرتبط با این موضوع حرف بزنه. هممون هم این تجربه داشتیم. شما وسط یه پادکست اسم نویسنده رو میشنوی، اسم کتابو میشنوی، به فرض اینکه درست بشنوی، همون موقع بحث عوض میشه. حالا باید یادت باشه یه یادداشت برداری کنی که بگی من بعداً برم سرچ کنم، بعداً چند صفحه بخونم دربارش. معمولاً چه این فرصتی پیدا نمیشه، معمولاً وقت نمیشه. لااقل شما توی کسانی که فایل صوتی گوش میدن، عادت به فایل صوتی پادکست دارن، این الگوی رفتاری رو کمتر میبینید. اینم باید بگم که علاوه بر این حرف من، بسیاری از مطالب عمیق اساساً جوری نیست که یکی مثل قصه برای شما بخونه و شما گوش بدید. باید کلمه به کلمه، جمله به جمله صبر کنید. چند دقیقه و گاهی چند ساعت بهش فکر کنید. من گاهی به دوستانم میگم بعضی از این بحث‌های مدیریتی و توسعه فردی انقدر عمیقن، انقدر چند وجهیان، انقدر جدیان، اگه تمام ذهنتو هم بذاری و بخونی و فکر کنی بازم درست و خوب و کامل نمیفهمی، عمیق نمیفهمی. دیگه واقعا یکم شوخیه که بگه که من داشتم سالاد درست میکردم، داشتم رانندگی میکردم، دستشویی بودم، وسطش فایل صوتی هم داشت پخش میشد، داشتم گوش میدادم و اتفاقا همینطور وسط دستشویی یکم استراتژی یاد گرفتم. این برای داستان، برای زندگی نامه، برای موضوعاتی از این دست ممکنه مفید باشه. بازم میگم ممکنه. اما برای یادگیری واقعی من فکر میکنم ما خیلی وقتا اگر هیچ کاری نکنیم، دورمون رو خلوت کنیم، خالی کنیم، متن رو بذاریم جلومون، فقط متمرکز باشیم، باز هم چیزهای زیاد نفهمیده باقی میمونه. تأکید کنم که ما مخالف فایل های صوتی نیستیم. خودم گفتم ما توی متممم از این فایل های صوتی زیاد داریم. اما هیچ وقت صوت رو بستر اصلی یادگیری نمیدونیم. صوت میتونه مکمل یادگیری باشه در بهترین حالت. و این فقط ایده متمم نیست. شما برو دانشگاه هاروارد، برو استنفورد، برو وارتون، هر جایی دلت میخواد برو. آموزش واقعی و تخصصی و حرفه‌ای همچنان بر پایه متن، مطالعه و تحقیقه. صدا اصل نیست. شما هیچ دانشمند بزرگ، هیچ تحلیلگر بزرگی رو نمیبینید که به شما بگه من توی مسیر رفت و آمد بین خونه و محل کار، هنگام پیاده روی، وسط آشپزی، توی دستشویی، این ور اون ور، داشتم یه پادکست گوش میدادم متحول شدم. یه کتاب صوتی داشت تو گوشم پخش میشد، یهو نگاهم عوض شد. یادگیری روی کاغذ، روی متن، در قالب کلمات انجام میشه، کلمات مکتوب. البته که کاغذ که دارم میگم شکل دیجیتالش هم همونه، فرقی نداره، شکل مدرن همونه. دیدن کلمه، خواندن کلمه و نوشتن کلمه است. جدا از اینا، متن یه سری مزیت تکنیکی هم برای ما در متمم داشته. به خاطر همین انقدر تاکید داریم که درس ها متنی باشن. ببینید ما توی بعضی از درس ها بر اساس اینکه شما کجا چه تمرین یا حل کردید یا حل نکردید، ممکنه چیز دیگر بهتون نشون بدیم یا ندیم، مثالی رو حذف کنیم یا اضافه کنیم یا تغییر بدیم. بر اساس اینکه دارید درس روی موبایل میخونید یا دسکتاپ، ممکنه بخوایم جمله‌ای رو تغییر بدیم. اگه بعد از چند ماه به سراغ یه درس برید، بخشی از متن ممکنه براتون عوض کنیم در مقایسه با کسی که اولین بار داره متن میخونه. این سطح از پویایی رو شما نه در فایل صوتی میتونید داشته باشید، نه در فایل ویدئویی، حداقل امروز نمیشه داشت با تکنولوژی امروز. و حتی در متن‌های پلتفرم‌های دیگه هم نمی‌بینید. در کپشن اینستا نمی‌بینید، در محتویات کانال تلگرام نمی‌بینید. اونا همشون استاتیکن. نمیتونن این قابلیت‌ها و این ظرفیت‌ها رو به شما ارائه کنن. و مهمتر از همه اینها، ما وقتی درسامون متنیه، دائما میتونیم متن درس‌ها رو بر اساس مقالات جدید عوض کنیم، بروز کنیم. شما یه مدت همراه متمم باشید میبینید که دائما درسای قدیمی داره تغییر میکنه، داره اصلاح میشه، داره مقالات جدید بهش اضافه میشه، منابع جدید بهش اضافه میشه. طبیعیه که صوت و ویدئو رو نمیشه به این سرعت تغییر داد. در واقع در رسانه‌های دیگه، در ابزارهای دیگه نمیشه به روز رسانی در مقیاس گسترده داشت و دائمی داشت. بنابراین اونا برای کسی خوبه که میخواد یه حرفی بزنه، 5 سال دیگه هم فوقش 10 دقیقه به عنوان مکمل و بونس و جایزه اضافه کنه برای مخاطبش بهش نشون بده یا براش بفرسته. نه برای ما که جمله بندیامون و مطالبمون به روز تغییر میکنه. اینها و ده ها دلیل دیگه که فراتر از حوصله این فایله ما رو به نتیجه رسوند که ضمن احترام به همه عزیزانی که آموزششون رو در قالب فایل‌های صوتی و تصویری و محتوای استاتیک عرضه می‌کنن، ما از متن استفاده کنیم تا پویاتر، علمی‌تر، مستندتر و به‌روزتر باشیم. یه نکته دیگه هم بگم، شاید براتون جالب باشه چون احتمالاً دیر یا زود باهاش درگیر میشید. همین دغدغه و همین ملاحظه باعث شده ما از ابتدای ثبت نام تأکید کنیم که ما متن محوریم و اگر با خوندن یا نوشتن راحت نیستید، متأسفانه متمم محل مناسبی برای رشد و یادگیری شما نیست. و این ترجیح رو در بخش متمم میتونید ببینید. مثلا ما اصرار داریم که دوستان متممی سوالات یا مشکلاتشون رو از طریق ارسال پیام متنی برای بخش پشتیبانی حل کنن. یعنی برن توی سایت یا حالا روی موبایل هر جا هستن، در منوی پشتیبانی یه صفحه براشون باز شه، باکسی باز شه، حالا نمیدونم چی بگیم، کادر، باکس، هر چی هست، مشکلاتشون اونجا تایپ کنن و بعد از طریق ایمیل جوابشون رو بگیرن. ما با همین کار داریم یه جور فیلتر کردن انجام میدیم. اولا یعنی کسانی که براشون، اون دوستانی که نوشتن راحت نیست، خوندن راحت نیست، یا عادتشون رو تغییر میدن یا تصمیم میگیرن با متن همراه نمونن. اما خب یه مزیت خیلی خیلی مهم من برای ما داره. ما در گذشته توی مقطعی، دوستای قدیمی شاید یادشون باشه، امکان گفتگوی تلفنی با متممی‌ها رو در نظر گرفته بودیم. اما مشکلات خیلی زیادی پیش می اومد. یه دوستی نمی‌تونست لاگین کنه، بهش میگفتیم وی پی ان‌ت روشنه، میگفت نه. بعد میفهمیدیم که روشن بوده. یکی دیگه می اومد میگفت من بعضی از صفحات سایت رو نمیتونم باز کنم، میگفتیم میشه ورژن مرورگرتون رو بگید؟ نمیتونست پیدا کنه. حالا بعد کلی براش تلفنی توضیح میدادن که از کجا بره پیدا کنه. بارها دیدیم یه دوستی بوده دو تا اکانت، سه تا اکانت داشته. یه جا لاگین بوده، یه اکانتی رو شارژ کرده، بعد حواسش نبوده، میاد به ما میگه که من هفته پیش اکانتمو 6 ماهه شارژ کردم، الان یه هفته گذشته تموم شده. حالا بالا برو، پایین بیا، اینورو بگرد، اونورو بگرد. و آخرش میفهمیدیم که این آدم امروز اشتباهی با یه اکانت دیگه لاگین کرده. اینا رو شفاهی تلفنی نمیشه چک کرد، یا سخت میشه چک کرد. اما کسی که میاد، دوست متممی که میاد توی پشتیبانی یه پیامو ثبت میکنه، همون لحظه سیستم به بچهای پشتیبانی ما نشون میده که این دوستمون کی بود، آیدیش چی بود، عضو ویژه بود نبود، چه محصولاتی خریده، چه محصولاتی نخریده، روی موبایل متمم خونده، روی دسکتاپ دیده مرورگرش چی بوده، ورژنش چی بوده، آی پیش چند بوده. این حجم از اطلاعات رو ما بعد تو یک ساعت بپرسیم، اما در کسری از ثانیه با پیام شما همزمان برای ما ارسال میشه. بنابراین شما اگر در متمم یا اصلا در سایت‌های بزرگ دنیا مثل گوگل، مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام تلفنی کارتون رو پیگیری نمی‌کنید یا نمیتونید بکنید، علتش این نیست که اونا بلد نبودن سیستم تلفنی بذارن، تنبلی کردن یا نخواستن پول خرج کنن. اونا خواستن سیستم قوی‌تری داشته باشن، کیفیت سرویس دهی بالاتری داشته باشن. به همین خاطر رفتن سراغ سیستم ارسال پیام داخلی که قوی‌تر، مستندتر و قابل اتکاتره. آخرین نکته‌ای که براتون می‌خوام در چند جمله بهش اشاره بکنم، نظم در یادگیریه. من اول تأکید کنم که نظم میتونه درونی باشه، میتونه بیرونی باشه. توی درس مدیریت زمان نظم شخصی ما اینو گفتیم. نظم بیرونی اینه که میزتون تمیز باشه، لباستون مرتب باشه، خودکارتون سر جاش باشه، همه اینا، اون چیزی که به چشم میاد. نظم بیرونی سلیقه کاملا شخصیه. خیلی از آدما وقتی اتاقشون به هم ریخته است یا میزشون نامرتبه، اصلا نمیتونن کار کنن، نمیتونن درس بخونن. یه عده دیگه هم هستن که اگر میزشون مرتب باشه نمیتونن کار کنن، اعصابشون به هم میریزه، میگن نمیتونن تمرکز کنی. این ماجرای نظم بیرونیه. وقتی از نظم حرف میزنین در یادگیری، منظورمون این نیست. این مسئله شما، سلیقه شماست، ترجیح شماست و به من و متمم و هیچ کسی ربط نداره. اما نظم درونی چیز دیگه است. حداقل براش دو زیرمجموعه میشه تعریف کرد. یکی نظم در زمانهای مطالعه، یکی نظم در شیوه مطالعه. ببینید، منظور من از نظم در زمان مطالعه اینه که شما خودتون تکلیف خودتون رو بدونید که میخواین در هفته چقدر برای متمم وقت بذارید. میتونید واحدهای 25 دقیقه‌ای یا 35 دقیقه‌ای تعریف کنید. همون چیزی که بهش میگن پومودورو، دستش هم توی متمم هست. مثلا بگید من میخوام در هفته 5 پومودورو یا 10 پومودورو یا 20 پومودورو متمم بخونم. یعنی چی؟ یعنی 20 تا 25 دقیقه یا 20 تا 35 دقیقه. از اول هفته میدونید که شما میخواید این 20 پومودورو رو وقت بذارید، پس به تدریج در روزهای مختلف هفته پخشش میکنید. من عمدن نمیگم روزانه، میگم هفته‌ای برای خودتون برنامه ریزی کنید، چون بزرگترین آفت برنامه ریزی اینه که ما یه هدفی بذاریم نتونیم انجامش بدیم. فرض کنید الان شما جوگیر هستید، میخواید حتما خیلی منظم درس بخونید، دقیق درس بخونید، عضو متمم شوید، میخواید پیشرفت کنید از این کارا. میگید من هر روز دو پومودورو میخوام درس بخونم، دو تا 35 دقیقه مثلا. اولش هیجان دارید، کارو انجام میدید، اما قطعا دیر یا زود یه روزایی پیش میاد که نمیتونید کارو بکنید. مهمون میاد، خسته اید، کار دیگه ای پیش میاد، بی‌حوصله اید. اولین روزی که نتونید به این قولتون وفادار بمونید، به این تعهدتون پابند بمونید، میگید نشد دیگه، نمیشه، اصلا زندگی من اجازه نمیده، من شرایطم جوری نیست که بتونم برای یادگیریم هر روز وقت بذارم. اصلا این رشد شخصی که میگم مال آدمای بیکاره، مال من نیست که هزار تا مشکل دارم، اصلا مال این مملکت نیست. این دلگیری شما، این ناامیدی شما، این یأس شما ناشی از اینه که برنامه‌تون رو خیلی سخت، خیلی تایت، خیلی فشرده و در مقیاس خیلی ریز گذاشتید. گفتید هر روز میخوام دو پومودورو درس بخونم. باید جوری هدف گذاشت که هدف نغز نشه، که بتونیم بهش برسیم. وقتی که شما میگید من در هفته میخوام 5 پومودورو بخونم، 10 پومودورو، 20 پومودورو، هر چقدر، خب بالاخره امروز نشد، فردا جبران میکنید. بنابراین این باور در ذهنتون تقویت میشه که من آدمیم که اگر هدفی بذارم میتونم عملیش کنم، میتونم بهش برسم. حتی اجازه بدید یه پله جلوتر برم. من پیشنهاد میکنم توی سال که ما حدود 52 هفته داریم، به خودتون 2 هفته یا 3 هفته یا 4 هفته مرخصی یادگیری بدید. یعنی از همین الان بگید من در یک سال پیش رو میخوام هفته 20 پومودورو متمم بخونم، مثلا 20. اما از الان قرارم اینه که 3 هفته یا 4 هفته در طول یک سال آینده رو مرخصی بگیرم، درس نخونم. حالا ممکنه سفر برید، ممکنه مشکل خانوادگی پیش بیاد، ممکنه خدای نکرده بیماری باشه یا هر چیز دیگه ای. اینا رو به خاطر این دارم به شما میگم که باید جوری هدف بذارید که مطمئن باشید کامل محقق شده. اگر در طول یک سال 2 هفته درس نخوندید، 3 هفته درس نخوندید، نگید من نتونستم، بگید خودم به خودم اجازه داده بودم که نخونم. فکر کنم الان مفهوم نظم درونی مشخص شد. اینکه من در ذهن خودم، در درون ذهن خودم کارها رو زمانبندی میکنم و هدف گذاری میکنم و میکوشم که حتما به هدفم متعهد و پایبند باشم. یه شکل دیگه از نظمم وجود داره که نظم در خوندن درسها و مطالبه. من این رو بگم دیگه بحثم تموم میشه و وقت شما رو بیشتر از این نمیگیرم. ببینید، غیر از یه تعداد محدودی از درسهای متمم مثل زنگ تفریح، مثل پاراگراف فارسی، بعضی وقتا مثل واژه‌نامه یا شاید معرفی کتاب بعضیاش، بقیه درس های متمم در قالب سری مرتب شدن. یعنی شما پایین هر درس یه فهرست میبینید شماره گذاری شده که میگه درس ها رو باید به چه ترتیبی خوند از یک تا آخر و میگه این درس شما کجای این سری قرار گرفته. مثلا میگه ما از درس 1 تا درس 41 داریم، این درس 17 است. پیشنهاد ما اینه که تا حد امکان اون ترتیب رو رعایت کنید. البته اینم بگم ما زیر بعضی از درس های کادری گذاشتیم، توش نوشتیم میتونید فلان درس رو هم که با این موضوع مرتبطه بخونید. طبیعتاً این جور وقتا این کاری که شما انجام میدید نامنظم خوانی نیست، اینم بخشی از یادگیریه، یه جورایی به کریستالی شدن یادگیریتون کمک میکنه. اگه مفهوم یادگیری کریستالی رو بلد نیستید یا نشنید قبلا از من، فایل صوتیش رو توی متمم گوش بدید، کافیه توی متمم سرچ کنید و توی گوگل یادگیری کریستالی بزنید میاد. خلاصه منظورم اینه که علاوه بر اون سریا، اون پیشنهاد رو میتونید ببینید، ولی نظم رو تا حد امکان حفظ کنید. سعی کنیم پراکنده خوانی نشه. من این رو بگم، من اینو میفهمم، خودم هم اینطوریم. ما ممکنه سری مطالب برامون جذاب باشه، بریم بخونیم، صفحه اول متمم باز میکنید، رفتید دنبال موضوع دیگه، اما تیتر رو میبینید، میگه اینو بخونم. ایرادی نداره، اما پراکنده خوانی باید بخش کوچکی از مطالعه ما باشه، نباید سبک غالب ما بشه، سبک اصلی ما بشه. ما یه سری درس های اصلی، یه سری موضوعات اصلی رو داریم میخونیم منظم و پیگیری میکنیم، یه سری هم پراکنده خوانی میکنیم برای کنجکاوی، برای گذران وقت، برای لذت، برای یادگیری پراکنده یا هر چی. برای اینکه نظمتون در مطالعه بیشتر شه، یه پیشنهاد دیگه هم دارم. ما در منوی سایت یه بخش تنظیمات داریم. میتونید اونجا سر بزنید، کنار موضوعات و درس‌هایی که در حال حاضر دغدغه‌اش رو دارید و پیگیرش هستید علامت بزنید. بعد همونجا توی منو ما یه بخشی داریم به اسم آخرین دیدگاه‌ها. وقتی اونجا برید، آخرین نظراتی که توی موضوعات مورد علاقه شما ثبت شده با دسته‌بندی مرتب بهتون نشون داده میشه. چون این ستون کنار متمم که آخرین دیدگاه ها رو نشون میده خوبه، اما تعداد کامنتاتش محدوده. شما اگه مثلا پیگیر درس تصمیم گیری باشید یا مدل ذهنی یا مذاکره یا هر درس دیگه ای، خیلی کامنت ها ممکنه ثبت بشه، خیلی تمرین ها انجام بشه، خیلی از دوستاتون نظراتی بدن که اصلا شما کنار نبینید، چون سریع اومده و رفته. هیچ کس هم که 24 ساعت نشه سپای متمم همه این نظرات رو چک کنه. اما اگر برید اونجا در بخش تنظیمات به متمم بگید که درسای مد نظرتون چیه، در اون صفحه آخرین دیدگاه‌ها میتونید دقیقاً به تفکیک موضوع ببینید و کامنتی از دستتون در نمیره. پس ذهنتون متمرکزتر میشه. پس احتمالاً انگیزه پیدا میکنید که بیشتر و بهتر به برنامه یادگیریتون و هدفهاتون وفادار بمونید. درباره متمم میشه خیلی توضیحات بیشتری داد. تا همین جا هم خیلی توضیح دادم، خیلی فشردم گفتم و احتمالاً خسته شدید. اما میدونم خیلی دیگه از مطالبی رو که من نگفتم داخل متمم وقتی میچرخید خودتون پیدا میکنید، میبینید و یاد میگیرید. من تا همینجام خیلی وقتتون رو گرفتم، خستتون کردم. واقعا ازتون ممنونم که وقت گذاشتید، حوصله به خرج دادید، این حرفا رو گوش دادید. و امیدوارم همین توضیحاتی که در این چند دقیقه خدمتتون ارائه کردم کمک کنه بهتون که یادگیریتون در متمم اثر بخشتر باشه. بتونید نتیجه یادگیری رو در نگاه بهتری که دنیای اطراف پیدا می‌کنید، در زندگی شخصی، در کسب و کار، در تعامل، در رابطه با دیگران ببینید. و امیدوارم از تلاشی که ما در متمم در راستای این هدف انجام میدیم راضی باشید. باز هم ممنونم که وقت گذاشتید و امیدوارم که متمم بتونه همراه خوبی برای شما باشه.